студия марказии радио Зодис ва ман Шалогул Хоҷа барномаи хабариро тақдими шумо мекунам. Қабл аз ҳама таваҷҷӯҳ кунед ба мавзӯи имрӯз 20 сентябр. Мақолаи танқидӣ дардисар шуд. Кормандони ягона автономаи мустақил дар вилояти Хатлон мегӯянд нашри матлаби интиқодӣ онҳоро бе утоқи корӣ гузошт. Кордзанӣ ба хотири фароғат сайру гашти сартарошидаҳои руси Москав дар Санкт-Петербург бо ҳамла ба муҳоҷири узбек анҷом ёфт.
گروهی که با کارد و بلانچه گازی مسلح بودند به شهروند ازبکستان حمله کردند.
و جایزه برای بهترین ویدیوی کاربران رادیو آزادی زیر عنوان دهی من یک کره خاک وطن به مؤلفانش سپریده شد. من آغاز میکنم از یک خبری دیگر. دیروز پارلمان قرزستان پشتی درهای بسته وضع مرزی با تاجیکستان و نتیجه گفتگوی هیئت‌های رسمی دو کشور را بررسی کرد. سروزیر قرزستان و سرداران نهادهای مسئول در این باره به پارلمان گزارش دادند. در جلسه مذکور دادن صلاحیت بیشتر به کمیسیه حکومتی در امور مرزی مطرح شده است. بکی توروبویف رهبری جنای پارلمانی حزب اونوگو پروگرس گفته است حکومت برای پیشگیری نزاع‌ها کار نمی‌کند. کمیسیا فعالیتی سری ندارد. در مرز تاجیکستان و قرغیزستان 16 سپتامبر تیرپرانی رخ داد. در نتیجه از هر دو طرف 4 مرزبان کشته و بیش از 10 کس مجروح گردید. در پیان مذاکرات روز 18 سپتامبر جانب‌ها به خلاصه رسیدند که ساختمانی هر گونه انشاءات را در منطقه بسی منع کنند. نزدیک یک هفته می شود کاربران رادیو آزادی شکایت میکنند پولهایی که از روسیه میفرستند پیوندونشون از بانکهای کشور با یک مشکلی میگیرند. به قول ساکنان بانکدارها نداشتن پول سامانی را سبب پیش میبرند. یکی از مصاحبان رادیو آزادی درباره سرسونی هایش چنین گفت:
سه روز آید یا زیاد ما میرم که خی امروز میآید حاضر میگه بانک هم آمده میگه حاضر ماشین قطعی سوم میاریم. میگادیم یه سوم نیست، بومیره بومیگا سوم نیست، ای کوربر همه موندگی، اینا اومده ماخیناشی ای کلوب گرفتیم.
نمایندگان بانک از خطا و ایمان انترنشنل وجود مشکلات را تصدیق کرده گفتند که دو هفته به این طرف از پول سامانی تنقیصی میکشند ولی این وضع رفشونده هست. چون این وضعیت در حال پیش اومده است که قرب روبل روسی چند روز به این طرف بلند رفته است. طبق قرب معین کرده بانک ملی 1000 روبل روسی با 150 سومونی و 90 درم خرید و فروش میشود. یگونه نشریه مستقل در ولایت خطلان از اتاقی اجاره کوریاش در بینای بخش کار با جوانان شهر کلاب محروم گشته است. هیئت این نشریه میگویند برای چاپ مواد انتقادی به قبل مجازات شدند. ژورنالیستان بدون دادن مهلت که هفته‌نامه در مکان دیگر اتاق پیدا کند بیرون نمودن آنها از جای کاری را یک نوع فشار عنوان میکنند. هفته‌نامه پایک سال 2012 پس از قطع کاری پژواک هفته‌نامه دیگری مستقل در خطلان ثبت نام شد. رستم جونی جزئیات میدهد.
نشریه مستقل پایک به جای ماند. ژورنالیستان بر این ان که بعد نشر یک مواد انتقادی از آنها خواستن اتاق کاریشان را در این بنا که دولتی است خالی کنند.
این برای ما مشکل ایجاد میکند چون که یافتن جا برای فعالیت خصوصا الهول در مرکز شهر کلوب خیلی مشکل شده است.
پایک یگانه هفته نامه مستقل محلی است و در کولاب همتا ندارد. این نشریه با موادهای انتقادی و تحلیلیش معلوم است. در مقاله‌ای که گویا سبب راندن آنها شده است، از استفاده نادرست مبلغ‌های بودجه در اداره جوانان منطقه کولاب صحبت شده است.
گوهو مسئولین سطح بلند و تنقید را با درد قبول میکنند.
مقامات میگویند بیرون کردن پایک از بینای بخش جوانان به نشر مقاله انتقادی ربط ندارد. باید بینا بازسازی شود و برای همین اتاقهایش را خالی میکنند.
مقاله را ما بیدگی هم نیستیم. بیوه این بسته این مقاله خیلی گرم نیست.
سال 2014 هفته‌نامه پایک را دادستانی بسته بود و بعد دو ماه باز نشر شد. این هفته‌نامه سال 2014 تأسیس یافته است و مردم آن را جای ارزو داده خود می حسابند.
نوزیرونی سازمان‌های بین‌المللی و محلی از پایین روی نشان‌دهندگان آزادی بیان در تاجیکستان در چند سال اخیر انتقاد میکنند. ولی مقامات میگویند قانون‌های کشور آزادی بیان را کفالت داده است و کسی در پی ضربه زدن به رسانه‌های آزاد نیست. پیتر بوریان نماینده خصوصی اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی روز 19 سپتامبر در دوشنبه گفت در تاجیکستان و کشورهای دیگری منطقه کوشش نقش رسانه ها را مشاهده می کند. او این موضوع را با مقامات تاجیک در میان گذاشته است.
من به آنها گفتم که طبق تجربه ما به نقش رسانه های خبری به ویژه رسانه های مستقل اهمیت قائل هستیم، زیرا رسانه ها منبع اساسی اطلاع برای اهالی هستند. همچنین رسانه ها در مبارزه با تروریسم نقش مهمی بازند. به این دلیل در ملاقات در این باره زیاد صحبت میکنیم.
صحبت مفصل پیتر بوریان رو میتونید در وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. در این زمان ده ها خبرنگاران در پایتخت تاجیکستان جمع آمدند تا از مشکلات ساحه در کشور خود تبادل نظر کنند.
دسترسی به اطلاع، آزادی بیان و مبلغ گذاری ناکافی از مشکلات است که خبرنگاران در کشورهای پس از شوروی بیشتر روبرو می شوند. حدود 150 ژورنالیست در شهر دوشنبه در دایره اولین فستیوال مدیا کمپ فست مشکلات ساحه و راه‌های حل آنها را بررسی کردند. اولیا کوالیوا از قرقیزستان به این فستیوال آمده است. او تجربه 5 ساله خبرنگاری دارد. با قول او رسانه‌ها در کشورش خوب مبلغ گذاری نمی‌شوند.
اکثر رسانه ها در قرقیزستان با کسی تعلق دارند. البته هستند واسطه های اخباری اومای دولتی که از بودجه مبلغ گذاری می شوند. ولی قسم زیادشان شرکت های خصوصی هستند که مبلغ گذاریشان از کدام شخصی وابسته است. به همین خاطر متاسفانه عملی شدن لایحه ها از آنها وابستگی دارد.
اولیا میگوید فضای ژورنالیستیکا را در کشورهای آسیای مرکزی خوب میداند. با گفته او به فرق از خبرنگاران تاجیک، همکسبانش در قرقیزستان با دسترسی اطلاع مشکلی ندارند. عبدالله تازه دانشگاه را با اختصاص خبرنگار ختم کرده است. میگوید دانشی که دوامی چند سال در دانشگاه از خود کرده است، در فعالیت عملیش به کار نمی روند.
یعنی ژورنالیستیکا بیشتر یک فعالیت عملی است. اون را نمیشود که در یک دانشگاه نمیدارم چند قویده از یاد کردم، نمیدارم چند کتاب خوند و ژورنالیست شد.
فستیوال مدیا کمپ فست تا 21 سپتامبر ادامه میکند. در این مدت سازمان دهندگان آن برنامه طراحی کردند که ژورنالیست ها دانش و تجربه خود را در میان گذاشته و همچنین هم عقیده و هم فکرانی خود را پیدا میکنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در شهر سنگ پیتربورگ محاکمه متهمان حمله به مهاجر شروع شد. سرتراشیده های روس از مسکو به سنگ پیتربورگ رفته حمله نمودند. وزی مهاجر 32 ساله که زاده ازبکستان است وزنین ارزیابی می شود. به خبرنگاران اجازه صحبت با او را ندادند. تلویزیون نستایشی وریمه جرایون مروفیه را پیگیری کرد و گزارش در این باره را عبدالله اشوروف تقدیم می کند.
گمانبری اساسی در این جنایت رمان کولیوف است. او را با کرته ورزشی کورد نیست، حیات نیست بازداشت نمودند. در دوره تفتیش دادگاه متهم را به 2 ماهی حبس محکوم کرد. خود کولیوف با کورد و بالونچه گاز و شهروند ازبکستان حمله نکرده است.
من با این روزی نیستم. یکم این که من هیچ مقصد نداشتم که با کورد کسی را بزنم و این کار را نیز نکردم.
پلیس سنگ پیتربورگ خیلی زود گمانبران را معین کرد. از روی فرضیه تفتیشات به شهروند ازبکستان گروهی تونگرا شبانه در همین کوچه حمله نمودند. آنها برای استراحت به شهر سنگ پیتربورگ با ماشین آمدند. این سیاحت آنها را پشت پنجره برد. از میانی گمانبران تنها 2 نفر بازداشت شده، باقی مانده فعلا در آزادی هستند. کمیته تفتیشاتی در نسبت این حادثه با ماده سوی قصد کشتار از روی بدبینی نژادی، قومی، ملی و دینی پرونده جنایتی باز کرده است.
گروهی که با کارد و بالونچه گازی مسلح بودند به شهروند ازبکستان حمله کردند. او را با کارد چند ضربه زده از جای حادثه فرار نمودند.
ساکنان محله که در آنجا حمله صورت گرفت میگویند مردمی بومی با نمایندگان ملت‌های مختلف به طور آسایشته همزیستی میکنند.
اینجا مهم نیست که تو ازبک، قزاق و یا اوکراینی هستی. ناخلف ها این کار را برای خوشحالیشان میکنند و برایشان مهم نیست که کی از پیش راهشان میبراید. کودک، سالخورده و یا آدم محلی برایشان اهمیت ندارد.
در دستان بازداشت شده رمزهای ناتسیسم و واحدهای مخصوصی فاشیستی خالکوبی شده است. در اینترنت او همچون دانشجوی دانشگاه دولتی تکنیکی مسکو به نام باومن ثبت شده است. پلیس قبلا او را برای شرکت در راهپیمایی ملت‌گراها یا به اصطلاح مارش روسی در ماه نوامبر سال 2017 دستگیر کرده بود. برای حمایت از کلیوف وکیل مدافع را در دادگاه مادر گمانبر نیز همراهی میکرد. او گفت قبلا در رفتار پسرش یگان عملهای جنایی را مشاهده نکرده بود.
او در گروه شامل است و همه اعضای آن همین گونه رمزها را خالکوبی کردند.
جبردیده شهروندی 32 ساله ازبکستان در شعبه احیاگری بیمارخانه سنکت پترزبورگ قرار دارد. فعلا پزشکان برای دیداربینی با او اجازت نمیدهند و درباره وضع سلامتیش نیز هیچ چیز را پیشگویی نمیکنند.
و بعد از سیمو ایلونی ازمون در رادیو زودی اویدین نوار بهترین در بوره دهای توجیکستان دیروز غالبان معین کرده شدند. حیاتی دوورانی ازمون که 13 نفر بودند نوارهای فرستاده شما را در چرچوب شرطهای ایلون شده ارزیابی کردند. آنها به هر نوار از روی چند معیار از جمله شیوه جالب تصویر از دهای خود، انتخاب منظره ها، پیوند سخن و تصویر، صمیمیت نقل و اهمیت اجتماعی نوار به گذاری کردند. ادامه از رنگیزی نوروز شو و شادمانیت.
جایزه های آزمون رادیوی آزادی برای بهترین ویدیو زیر عنوان ده من یک پرخاک وطن صاحبان خود را پیدا کردند. از ده ها نوار دسترس شده تنها 24 عددی آن به آزمون راه یافتند. در مراسم نتیجه گیری از این آزمون که روز 19 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، سه نوار بهترین اعلان و به مؤلفان جایزه ها تقدیم شد. شو جایزه آزمون ده من یک پرخاک وطن رادیوی آزادی را بلاگر جوان از سنگور برای نوار لیران بالا از سود کرد. فیضعلی سفرف ساکن 35 ساله این ناحیه سنگور در نوار کوتاه به یک شکل جالب و هم با درد درباره دهه خود و مشکلات آن قصه کرده است. جایزه دومی آزمونی رادیوی آزادی ده من یک پرخاک وطن نصیب فروزانفر اسکندروف برای نوار ده من تبوشن در ناحیه کوهستان مسجد شد. این ویدیو از جانب داوران آزمون برای نوارهای کسبی و جالب بهای بلند گرفت. برخی از داوران هم با شبهه میگفتند احتمال نوارها از یگان رسانه گرفته شده است یا مؤلف نواربرداری کسبی است. اما فروزانفر گفت او آموزگار است.
برای یک کادر جوان آبوها در بالای که هستند برای من قریب 10 کیلومتر تگاور رفت برای بالای که با آمده سو در اینجا با هر پکر رفته از پشتان سرکس بود سیان پکنی ما رفتیم سو در اینجا یک شب خواب رفته تگاور سو وقتی شد رفتیم این سیان پکنی فقط برای
جوی سوم در این آزمون از میان نامزدهای خیلی زیاد به یک دانشجو دختری تاجیک برای بهترین نوار از ناحیه دوردست اشکاشیم سزاوار دانسته شد.
من وزر روز در اشکاشیم بودم امی جوهای که اشکاشیم جوهای زیبا اشکاشیم را سونکا کردم. باز امی ویدیو در که بابای من بود شکر بیک میادک و ام سونکا کردم.
آزمون ده من یک پاره خاک وطن ماه ایون از جانب رادیوی آزادی اعلان شد. خواهشمندان باید در یک نوار یک دقیقه دهه خود را به جهانیان نشان میدادند.
هدف از تشکیل این آزمون جلب جوانان، جلب روزنامه‌نگاران مردمی، نقطه‌اش بگویم ویدیو بلاگرهای مردمی برای نشان دادن زندگی در دهات امروزی تاجیکستان.
در چرابینی گفته شد این دومین آزمون رادیوی آزادی است که در سمت نواربرداری صورت می‌گیرد.
و و بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتون تشکر میگویم تا نشر برنامه نوبتی که هفته آینده میشود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما است. تا ملاقات در هفته نو، خدا نگهداری. خیر پیش باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را امروز جمعه 23 سپتامبر من عبدالله اشرف تقدیم میکنم. قرار است پنتاگون با پرزیدنت دونالد ترامپ بسته پیشنهادها در زمینه واکنش به حمله بالای مؤسسه های نفتی عربستان سعودی را پیشکش کند. در ماموریت کاخ سفید بسیاری ها باور دارند که این حمله را ایران انجام داده است. مقامات آگاه از جزئیات این سند به خبرگزاری اسوسییتد پرس با شرط افشا نشدن نامشان گفتند که قرار است 20 سپتامبر نظامیان به ترامپ فهرست حمله های امکان پذیر هوایی هدفمندانه در داخل ایران را همچون یک واکنش احتمالی پیشنهاد کنند. همین گونه قرار در زمینه قصاصگیری علیه ایران به آن بستگی خواهد داشت که مفتشان آمریکایی و سعودی چی شهادت در زمینه تایید اتهامی از جانب این کشور انجام شدن حمله های روز 14 سپتامبر پیدا خواهند کرد. تا حال چندین مقامی بلندپایه از جمله کاتبی دولتی مایک پامپئو به این خلاصه آمدند که در پشت حمله ها به مؤسسه های نفتی ایران ایستاده است. ایران این همه اتهامات را رد کرده گفته است که همه گونه حمله به یک جنگ سرتاسری با تهران تبدیل می شود. در شهرهای قزاقستان بازداشت به حبس آنها ادامه دارد که در تظاهرات بی اجازت از جمله اعتراضهای ضد چینی اول ماه سپتامبر اشتراک داشتند. با اعتراض گروه ائتلافی تشبث‌های شهروندی طی 3 روز اخیر 3 نفر را در شهرهای نورسلطان، اکتاو، چیمکند و اوکتپا با گمان نقض قانونی ترتیب تشکیل و برگزاری جمع آمدهای آسایشته به مهلت 15 شبانه روز حبس کردند. در اول هفته روان در یک قدر شهرهای قزاقستان چندین فعال مدنی برای اشتراک در اعتراضهای بی اجازت جریمه و چند تن دیگر به بازپرسی دعوت شدند. 26 نفر مهاجران تاجیک روز 16 و 19 سپتامبر که باید طریق هواپیمای شرکت یوتیر از فرودگاه وروکوی مسکو به دوشنبه پرواز میکردند به هواپیما راه دادن نشدند. عادل جان محمد مشتری شرکت یوتیر که قرار بود روز 16 سپتامبر به هواپیمای این شرکت پرواز کند گفت وقتی به فرودگاه آمد او و 5 نفر دیگر را به هواپیما راه ندادند. مسئولان شرکت گفتند به جای آنها مهاجرانی که از خاک روسیه اخراج شدند سفر میکنند. عادل جان محمد گفت
ما همین روز یکشنبه توی داشتیم، دو درشم را باید خانه‌دار میکردیم. ما پولی آنها چی را دادیم، پولی دبالچه را دادیم، پولی آنها حافظه را دادیم، خشت ها را دولت کردیم. باید به او می آمدن ما که نتانستیم رفته همه چی را ادمنیت کردیم. پلو سوخت 2500 سومون ما اکا چی دیدیم سوختیم.
این هم صحبت ما افزود و چیپتا را از شهر تولا خریداری کرده است و اگر برای بازپس گرفتنی پول چیپتاش به آنجا رود پول یک چیپتای دیگر خرج می شود. در اداره شرکت یوتیر در شهر مسکو گفتند گاه بنابر پیش آمدن مشکل فنی هواپیمای خردتر به این سمت سفر بر می شود و از این رو به قسمی از مسافران جای نمی رسد. ماموریت این شرکت می گوید برای مسافرانی که به هواپیما راه نیافتند در خط سیر نوبتی چیپتا داده می شود و آنهایی که به جای زیست نیاز دارند به جای خواب و خوراک تامین شدند. اما برخی از مسافران می گویند بنابر عملکرد یوتیر مهلت سندهای بدوباش آنها در روسیه به انجام رسید و احتمال دارد مقامات در آینده آنها را بر روی خط شخصانی که ورودشان به روسیه منع است وارد کنند. سهرانبای جینبکوف پرزیدنت قرغیزستان روز 20 سپتامبر به روسیه سفر کرد. در شهر ارنبورگ روسیه جینبکوف با همتای روسش ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. در این باره رسانه های روسیه با تکیه به دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین خبر دادند. میانی پرزیدنت ها برگزاری ملاقات علاهیده دو جانبه در نظر است. سر از 16 تا 21 سپتامبر در روسیه رزمایش های گسترده مرکز 2019 برگزار می شود. در این رزمایش در مجموع نزدیک 128,000 نظامی از 8 کشور از جمله از قرغیزستان شرکت می کنند. ملاقات آخری جینبکوف با پوتین ماه ایولی سال جاری برگزار شده بود. پرزیدنت دومی تونس زین العابدین بن علی صبح 20 سپتامبر در سن 83 سالگی در هجرت یعنی در عربستان سعودی درگذشت. مطبوعات محلی خبر داد که پرزیدنت برکنار شده 3 ماه اخیر در بخش احیاگری بیمارستان زیر نظر طبیبان بود. تا زمانی تصمیم گیری خویشاوندان و آیله اش جسد پرزیدنت سابق تونس را به مکه فرستادند. بن علی سال 1987 بعد از قدرت برکنار کردن مؤسس دولت تونس حبیب بورقیبه پرزیدنت این کشور بود. بعد آن که در کشور عربی سال 2011 به اصطلاح انقلابی یاسمن شروع شد، بن علی به عربستان سعودی فرار و در آنجا مسکن گرفت. منتقدان پرزیدنت سابق را در سرکوب آزادی ها، فشار به مخالفان و فرار از ارزش های دموکراتی متهم کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
هفتنامه پیگ یگونه نشریه مستقل در ولایت ختلان از اتاق اجاره کاریش در بنای بخش کار با جوانان شهر کلاب محروم شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. مسئولان نشریه میگویند بعد از یک مقاله انتقادی درباره بخش جوانان منطقه از آنها طلب کردند که فوراً اتاق اجاره را خالی کنند. مقامات میگویند این به مقاله تنقیدی ربط ندارد، بلکه از روی ضرورت در اتاقهای کاری هفتنامه باید کورس‌های آموزشی دوزندگی باز شود. احمد ابراهیم سرمحرر هفتنامه پیگ روز 19 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در شماره یک روز پیش درباره مسئولین بخش کار با جوانان منطقه کلاب مقاله تنقیدی نشر شده بود. پس از چند ساعت نشر هفتوار با گفته او مسئولین بخش کار با جوانان واکنش کرده و هرچه زودتر خالی کردن اتاق پای فشاری کردند. یک هفته پیش نیز با گفته سرمحرری پیک شهردار کلوب نیز برای یک مقاله انتقادی آنها را تهدید کرده بود. او تنقید کاری شهرداری و بخش کمیته کار با جوانان را سبب اصلی محروم شدن از اتاق کاری میدانند، ادعایی که مسئولین شهرداری و بخش جوانان آن را رد میکنند. سرمحرر هفتنامه پیک گفت
حدود 11 سال ما ژورنالیستان در همین دو اتاق خردکه که مرکز جوانان شهر کلاب فعالیت داشتیم و بزمیهنین باز 20 نفر از جوانان شهر در اینجا تعلیم ژورنالیستیک میگیرند.
هفتنامه پیگ مقاله را با نام بخش جوانان در منطقه کلاب با فویز قرض میگیرد روی چاپ آورد. در مقاله از سنجش پلاته حساب صحبت میشود که استفاده نادرست مبلغ خود در بخش جوانان را آشکار کرده است. در مقاله گفته می شود که بخش کار با جوانان در منطقه از صرافان قرض می گیرد. زین‌الدین دولتوف رهبری بخش سبب قرض گرفتن از صرافان را به آن ربط داده است که پول از جانب وزارت مالیه با تأخیر به آنها انتقال می یابد و آنها مجبور می شوند که قرض گیرند. او گفته است که پول را نادرست استفاده نبردند، بلکه برای پیشوازی پرزیدنت کشور در چند نواحی منطقه برای جوانان لباس های صحنوی و خریدن پرچم صرف کرده اند. انتقاد از استفاده نادرست پول با گفته مسئولین هفتنامه خشم کمیته کار با جوانان را به بار آورد. اما مقامات بخش جوانان منطقه کلاب ادعای سرمحرر نشریه پیگ را رد میکنند و میگویند هفتنامه را برای مقاله تنقیدی از اتاق اجاره بیرون نکرده اند. زین‌الدین دولتوف سردار بخش کار با جوانان شهر کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت از کمیته جوانان دستور گرفتند که در جای اتاق هفتنامه باید دوره های آموزشی دوزندگی باز شود. به این خاطر جناب دولتوف گفت کوچاندن هفتنامه به مقاله تنقیدی نشر شده هیچ ربط ندارد.
کورسو را تشکیل میکنن، لابراتوری هم میکنن، اونجا باید تیست تول ستول بیورن، کانفیت رو بیورن، تشکیل چیدگی های، کورا ایبالو سپوریش دارن که هم کلی باید کلی باشه. مقالا رو ما بیدگی هم نیستیم، بیوهی، این نو بسته این مقالا خیلی گرمی.
در شهرداری کلاب هم به رادیو آزادی گفتند با سپارش نخست وزیر قاهر رسول‌زاده در دایره آمادگی ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی بنای بخش جوانان باید بازسازی شود و در این اتاق ها باید پوره مسئولین جوانان شهر جابجا شوند. از اداره اموال شهر کلاب گفتند رئیس شهر آنها را موظف کرده است مسئولین هفتنامه را خبردار کنند که اتاق های کاری را خالی نمایند. مسئولین هفتنامه میگویند مسئولین شهرداری و کمیته جوانان به جای اصلاح وضع اداره اشان در واکنش هفتنامه را از اتاق محروم میکنند. بدون دانن مهلت که هفتنامه در جای دیگر اتاق پیدا کند، محروم شدن از اتاق کاری را یک نوع فشار عنوان میکنند. باری اول نیست که هفتنامه پیک به واکنش منصبداران روبرو می شود. سال 2014 با امر دادستان ولایت ختلان چاپ نشریه موقتا قطع شده بود. در دستور دادستان آمده بود که نشریه مهلت کاری خود را در مدت 5 ماه دوباره تمدید نکرده است. هفتنامه 400 سومانی جریمه پرداخته بود. هفتنامه پیک سال 2012 پس از قطعی کاری پژواک هفتنامه دیگری مستقل در خطلون ثبت نام شد. در ولایت خطلون که بیش از 3 میلیون اهالی دارد، پیک یگانه نشریه مستقل است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفت پس از حوادث اخیر در خاورمیانه کشورش برای تشکیل یک ائتلاف صلح تلاش میکند. پامپئو این نکته را روز 19 سپتامبر در صحبت با مقامات امارات متحده عرب در ابوظبی بیان داشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. پامپئو گفت ماموریت او تشکیل ائتلاف برای رسیدن برای حل صلح‌آمیز است. این چیزی است که رئیس جمهوری آمریکا میخواهد و امیدوارم جمهوری اسلامی نیز موضوع را همین گونه بیند، گفت پامپئو. با این حال وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که برای دونالد ترامپ اطلاع مهمی دارد که چگونه میشود به حمله های اخیر به کارخانه های نفتی عربستان پاسخ داد. پامپئو همچنین به سخنان اخیر محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه آمریکا هم واکنش نشان داد و گفت من برای مذاکره های دیپلماتیک به اینجا آمدم، ولی وزیر خارجه ایران در حال تهدید به جنگ همه جانبه و ادامه دادن آن تا آخرین آمریکایی است. وزیر کارهای خارجه ایران در گفتگو با شبکه CNN تهدید کرد که اگر علیه ایران اقدام نظامی شود به معنای جنگ همه جانبه خواهد بود و عربستان باید تا آخرین سرباز آمریکایی بجنگد. مایک پامپئو همچنین با این ادعا که اگر به حکومت ایران پول داده شود رفتارهایش مصالحت آمیز خواهد شد مخالفت کرد. او گفت
امروز هم نفرانی هستند که میگویند اگر ما به ایران یک مقدار زیادتر پول بدهیم آنها یک دولت صلح‌آمیز میشوند، ولی ما میبینیم که این اندیشه کار نمیکند. دیدگاه ریاست جمهوری این است که از پشتیبانی دیدن جنگیان شیعه مذهب حزب الله در عراق و هم دستیابی به برنامه هسته ای جلوگیری شود، همه این چیزها برای تهدید به جهان عمل میکنند.
کشمکش ها در منطقه خاورمیانه پس از حمله 14 سپتامبر به بزرگترین مجمع استخراج نفت عربستان سعودی به اوج نو رسیدند. شورشگران حوثی یمن که از طرف ایران پشتیبانی می شوند پیشتر گفته بودند در پس حمله هستند، اما واشنگتن و ریاض روی راست تهران را عیبدار می کنند. مقامات ایران این ادعا را به پایه خواندند. اخیراً دولت عربستان سعودی در نامه به شورای امنیت سازمان ملل گفته است سلاح‌های استفاده شده در حمله به کارخانه‌های نفتی این کشور ایرانی هستند و این یک حمله تروریستی سازمان یافته بود. مقامات عربستان در این نامه گفتند در پاسخ به این حمله طبق مقررات بین‌المللی عمل خواهند کرد. آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت هیئت از کارشناسان این سازمان برای بررسی جزئیات حمله به کارخانه‌های نفت به عربستان سعودی سفر کرده است. عربستان سعودی 18 سپتامبر پارچه‌های بی‌سرنشین و موشک‌های را نمایش داد که گویا نشان می‌دهد حمله حتما از جانب ایران سرپرستی کرده شده است، اما تهران اتهام دست داشتن در حمله به کارخانه‌های نفت عربستان را رد کرده است.
جسد نوزیم شو خدای دادو فراننده 56 ساله تاجیک را که در شهرای دوشنبه خاروق با دریای پنج سر و زیر شده بود از قلمرو افغانستان و از یک منطقه زیر نظارت طالبان یافتند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. صدمه ماشین باربر نوع چکمان شب 9 سپتامبر امسال در حدود دهه زیغر یخچیسار درواز ولایت بدخشان تاجیکستان رخ داد. نفر دوم را که در این صدمه به دریا افتاده است هنوز نیافتند. مخبرشو خدای دادو پسر نوزیم شو خدای دادو روز 18 سپتامبر به رادیو آزادی گفت جسد پدرش را بعد از 6 روز حادثه در حدود ناحیه درقد ولایت تخار افغانستان یافتند. این منطقه در آغاز ماه سپتامبر امسال دیگر بار به زیر نظارت طالبان گذشت. خدای دادوف گفت افغان ها جسد پدرش را بعد از 2 روز گفتگو با مقامات تاجیک به آنها سپردند، ولی او حاضر نشد جزئیات گفتگو را آشکار کند. مخبرشا خدای دادوف افزود مقامات به آنها خبر دادند که جسد پدرش در آن سوی مرز یافت شده است. ناحیه درقد افغانستان در رو بروی ناحیه همدانی و فرخوری ولایت ختلان جایگیر است. پیوندان نازیمشا گفتند جسد پدر خود را در حدود ناحیه همدانی از افغانها گرفتند. در اداره حالتهای فوق‌العاده ناحیه همدانی ولایت ختلان این خبر را تصدیق کردند، ولی جریان چگونه به دست آوردن جسد را نگفتند. مقامات نیروهای مرزبانی نیز در این باره جزئیات ندادند. مسئولین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند نازیمشاه خدایدادوف شب 9 سپتامبر از عهده اداره ماشین بارکش نبرآمده آن را به دریا چپه نموده است. در این حادثه خوشبخت بچه‌بکوف 19 ساله نیز هلاک شده است و جستجوی جسدش ادامه دارد. نازیمشاه خدایدادوف و خوشبخت بچه‌بکوف زادگان ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده، به قول نزدیکانشان به کارخانه خشت این ناحیه انگیش بردند. حادثه هنگام بازگشت رخ داده است. نازیمشاه خدایدادوف صاحب 6 فرزند بوده، سالها باز به رانندگی مشغول بوده است. جسد او را پس از فیروزی 16 سپتامبر با دوشنبه آوردند و بیگاهی همان روز دفن کردند. هرچند مقامات دلیل چپا شدن ماشین خدای دادوف را از عهده اداره ماشین نبرآمدن گفتند، بعضی از راننده ها شهرای دوشنبه خاروق را راهی ویران و دشوار گذر تصویر کردند که به ادعای آنها احتمال صدمه و چپا شدن ماشین ها زیاد است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
افزایش توجه به دوچرخه‌رانی در شهر دوشنبه نقطه‌های اجاره دوچرخه را زیاد کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. دوستداران این نوع نقلیات هم اکنون امکان دارند در هر لحظه برای خود موافق در چند گوشه شهر دوچرخه به اجاره گرفته سیر و گشت کنند و یا یگان کاری مهمی خود را انجام دهند. مسئولین شرکت هایی که برای دوستداران دوچرخه نوع نقلیات را اجاره می دهند میگویند طلبات به ویلاسیپد در پایتخت زیاد است و بعضن خواهشمندان برای اجاره دوچرخه نوبت هم می پایند. و نقطه های نوی اجاره دوچرخه از طرف مرکزی تعلیمی و فراغتی پارکینگ و با مبلغ گذاری یک بانک کشور تشکیل شدند. مسئولین مرکز هدف آن را ترغیب این نوی نقلیات و طرز حیاتی سالم میگویند. یک ساعت اجاره دوچرخه در این نقطه ها 10 سومانی بوده است. موین ددبایف یک مسئول شرکت اجاره دوچرخه ها در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
طلباتش هست. مثلا آدم بیگانه برای پراگولکا یا که مثلا گاستن نمیخوره میگیرن های میکنن. یک مثلا کم تر ورزش برین چون را رزرد میکنم با میبیند در جوش میمونم.
با پیدا شدن نقطه های نوی اجاره دوچرخه در دوشنبه، مخصوصا بعد از ساعت های کاری، شمار دوچرخه سواران در کوچه های مرکزی شهر بیشتر به نظر می رسد. نقطه های اجاره دوچرخه هم در حال زیاد می شود که دوستداران این نوی ورزش همانا از مشکل راه و نبود شرایط موافق برای دوچرخه رانی در شهر ناراحتی می کنند. رمان علی 72 ساله تلاش می کند بیشتر وقت دوچرخه سواری کند. می گوید هم نقلیاتی کم مصرف است و هم به صحتیش فایده دارد، اما اقرار می کند که اکثرا از حرکت در راه ها با دوچرخه می ترسد.
راه بسیار راننده ها راه نمی تیم گو وقت اومده پیشتون می استد، اگر جبر نزدیک باشه در این جبر می پری میره.
اکثری آنهایی هم که می خواهند در شهر دوچرخه رانی کنند مثل رحمان علی از نبود راه های موافق شکایت می کنند. یگانه پیروهای مخصوصی دوچرخه رانی که در کوچه شیرینشاه شاه تیمور واقع است کمی بیش از 2 کیلومتر مسافه دارد. این راه که در آن علامت حرکت با دوچرخه گذاشته شده است با یک خط سفید از راه پیادهگرد جدا شده است، اما متخصصان می گویند این راه هم به طلبات جوابگو نیست و حرکت در آن برای دوچرخه ران ها مشکل و برای پیاده روها خطرناک است. موسی غنیف وقت های خالی بیشتر با دوچرخه سواری مشغول است. میگوید امکان می بود تا درس هم با دوچرخه می رفت، اما حالا این ناممکن است.
آدم که بسیار هم باید آستا آستا حکمین یکان آدم ها که من
ندارم آرهای مشینگرد هم نشه که می بروید خطرناک است دارم
تو؟ آرهای مشینگرد هم اگر که بروید ماشینا هم بسیار هم خطرناک هست.
محمد سعید چراپوف مربی ورزشی دوچرخه‌رانی و یکی از نفران است که برای جدا کردن راه دوچرخه‌رانی در جاده‌های پایتخت تلاش کرده است. او از تاریخ دوچرخه‌رانی در تاجیکستان خوب آگاه است و میگوید مشکل راه و نبود میدان‌های ورزشی خاص یک مشکل داغ ورزشکاران کسبی نوی دوچرخه‌سواری هم هست. به گفته او حالا در کشور همگی یک میدان ورزشی خاص دوچرخه‌رانی است که آن هم در ولایت سغد بوده است.
حاضر است شرایط زیاد با ولایت فدرانی جوگو نسمه مثل دوچرخه‌های ورزشی داریم، ولی راه‌هایی که مخصوص برای دوچرخه‌رانی است جوگو نیستم.
حالا ویلاسی پدرونی در تاجیکستان بیشتر خاصی آنهای است که در فکر بهبود سلامتی خود هستند و آنها هم اکثرا تنها بعد از کار یا وقتی خالی دوچرخه‌رانی میکنند. اما سالهای اخیر مشاهده می شود مقامات تاجیک با راه اندازی چورابینی و مسابقه های عموی ویلاسی پدرونی می خواهند توجه ساکنان و کارمندان اداره و مؤسسه ها را به دوچرخه‌رانی جلب کنند. سال پیش روز 5 می در کشور معرکه یک روز ویلاسی پدرونی اعلان شد، اما به گفته متخصصان تنها با راه اندازی معرکه های دوچرخه‌رانی نمی شود دوچرخه را چون یک نقلیات معرفی و این نوع ورزش را روش داد. به گفته متخصصان نبود راه امکانیت مانع موردی استفاده عموی قرار گرفتن ویلاسی پد و رشد این نوع ورزش می شود.
ورزشکارانی تاجیک در گران پری جودو که 20 سپتامبر در شهر تاشکند شروع شد شرکت دارند. تاجیکستان در ریتینگ یا رده بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 4 زین بالا شد و در میان 211 کشور در جایگاه 115 هم قرار گرفته است. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. پهلوانان تاجیک در گران پری جودو که روز 20 سپتامبر در شهر تاشکند ازبکستان آغاز یافت شرکت دارند. در این مسابقه بین المللی بیش از 400 ورزشکار از 71 کشور اشتراک می نماید. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشکار شامل است که از روی همه درجه وزن ها میانی مردان رقابت می کنند. بر اساس قرعه کشی در روز اول مسابقات محمدزاده، شهباز سید ابرارف و یعقوب جان باقیف به رقابت پرداختند. روز شنبه 21 سپتامبر بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکف و اکمل مراد از دور دوم وارد رقابت ها می شوند. صدر بایف باشد در دور اول شرکت می ورزد. روز آخرین مسابقات 22 سپتامبر کامرانشاه استاپریان رقابت را از دور دوم شروع می کند. این پهلوان نامدار تاجیک که سال 2017 برنده مدال طلای گرانپری جودو در تاشکند گردیده است، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من می خواستم سرول با بازی های اولمپی لیسانسیا را خط گرام در آنجا و صدوار عنوان بلند گردان.
اینچنین روز یکشنبه در گرانپری جودوی تاشکند پهلوانان تاجیک شریفجان نظریف، سید جلال سعیدوف، شکر محمد میرمحمدوف و تیمور رحیموف در دور اول رقابت خواهند کرد. مبلغ عمومی جایزه های مسابقات $100,000 ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده خواهد شد. خبر دیگر، تاجیکستان در ریتینگ یاردبندی فدراسیون بین المللی فوتبال که در سامانه رسمی فیفا نشر شده است، 4 زینه بالا شد و در بین 211 کشور در جایگاه 115 قرار گرفته است. در فهرست نوی فیفا بلژیا جای اول را کسب نموده است. فرانسه در زینه دوم و برزیلیا در زینه سوم جایگیر شدند. به دهگانه اول اینچنین انگلستان، پرتغال، اوروگوای، اسپانیا، خرواتیا، کولومبیا و ارجنتینا داخلند. تاجیکستان در آسیا در مقام 22 قرار دارد. در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، لیتوا، ترکمنستان، لاتویا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. ضمناً دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم‌های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می‌کند. منتخب تاجیکستان در بازی اولینش در میدان خود بر منتخب قرغیزستان و در بازی دومش در مهمانی بر منتخب مغولستان با حساب 1-1 غالب آمده است. منتخب تاجیکستان با 6 امتیاز در جدول گروه F در جای اول قرار دارد. تیم‌های ملی ژاپن و مغولستان با 3 امتیازی متناسباً در زینه‌های دوم و سوم جایگیر شدند. منتخب تاجیکستان در بازی سومش 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با منتخب ژاپن رقابت می‌کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی خی داویدوف، مؤسس تئاتر مسحکوی خنده خنده در اسرائیل است.
خی داویدوف از آیله یهودی های بخارایی ازبکستان بوده. سال 1979 بعد از مهاجرت والدان به اسرائیل تولد شده است، ولی طوری خودش میگوید تربیه زیر نظر بیبیش آموزگار زبان تاجیکی در بخارا خانم خفسیگل اوشیروا او را مید این بخارا و یا محصول بخارا کرده است. روز 22 آوگوست در چارچوب برنامه تبلیغاتی پیش از انتخاباتیش، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم مهمان خانواده داویدوف شد و با جامعه یهودی های بخارای اسرائیل ملاقات آراست.
خیلی سلام، بسیار شدیم که حالا با شما امکانی صحبت کردن داریم. میدونیم که بسیاری ها بعد دیدن مسحکه های شما در اینترنت میخواهند درباره تئاتر خنده خنده بیشتر بدانند. بگویید که چگونه این تئاتر تأسیس شد، موضوع نمایشنامه های تئاتری خود را شما چگونه مییابید؟
سلام، ما در ارض اسرائیل خودم تولد شدگی و سال 2005 تئاتر خنده خنده من خودم سازد کردم. بعد از تمام کردن اونیورسیتی تئاترال دراماتورگی من همین خونده، بعد همین تئاتر خودم در آمده همین تئاتر سازد کردم. بختاری من دادرم بازی میکند، کار میکند،
رونن داویدوف.
رونن داویدوف در ما اوجه 15 سال همین تئاتر کتی در زبان مادری خود، زبان تاجیکی، زبان یهودیانی بخاری تماشا می نویسیم. هر سال یک تماشای نو، زنشید 15 سال با ما اوجه 15 تماشای دیگر نویسته براوردیم. همین تماشا کتی هم به ارض اسرائیل، هم به اروپا، به امریکا، به استرالیا، با ازبکستان و خدا خواهد ما خودی حرکت کردیم که تاجیکستان هم به همین تئاتر ما یک خسروی برآمد کنه.
بسیار خوب می شود. من می دونم که شما در تاجیکستان هم حوالدار، یعنی طرفدار بسیار دارید، بخصوص آنهایی که به اینترنت دسترسی دارند. یعنی مؤلف سیناریو های نمایشنامه های هنری خودتون هستید، شما هستید؟
ها، من خودم می نویسم، خودم رژیسور کار میکنم و артиста ба театри мо кор карда ба 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 даст навести ман ба 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 кой навести ман ино кор карда меброн
дар бораи забони намоишномаҳотон худатон ҳозир гуфтед тоҷикӣ русӣ англисӣ яҳудӣ ҳатто ман дар ҷои гурҷиро ҳам шунидам офарин ба шумо воқеан ҳам ҳамаи забонҳоро медонед яъне ҳамаи ин забонҳоро тамошобинони шумо мефаҳманд яъне яҳудиҳои маҳаллӣ
ба Израил мо забони иврити, русӣ, тоҷикӣ гап мезанем ва ба Америка равем, уже иврити камтар, зиёдтар ба забони англисӣ гап мезанем. Фақат спектакл ба фақат мо ҳамин забонҳои аралаш мекунем, қатӣ мекунем. Чхеле ки мо имрӯз хона ба мо модар кати, падар кати ба забони иврити гап мезанем, ино ба мо ҷувоб боша ба забони тоҷикӣ ё забони русӣ метян. Ана ҳам хеб ба театри мо ҳамин зиндагии имрӯза бори амина тамошои нависта бурор содим.
Пас ҷойгоҳи забони тоҷикӣ, яъне ҷои забони тоҷикӣ таври худатон мегӯед Бухорӣ намоишномаҳои шумо хеле хос аст ва ин ҳам дар ҳолате аст ки шумо худатон гуфтед ки дар Исроил таваллуд шуда бузург шудаед. Чӣ хел шуд ки забони тоҷикӣ забони муҳими корӣ шуд дар театри шумо, дар намоишнома барои шумо, барои шахсан шумо?
Ин савола бисёр да ман метиҳанд. گپ راستش من زایده شدم به اسرائیل لیکن سه ماه بعد از پدر و مادرم به اسرائیل آمده نشان زدید من پردوکتی بخارا زکاز به بخارا کردگی و بعد از سه ماه به اسرائیل آمدگیشان مادرم سبوک میشون منه میزاید و عروض یکو مادر پدر به کار منه یک چخلاق با چی میده به دست بیوی میمانند با آنه بیوی و بیوی من مادرشان این کس با سینجی هستاد منه کلان کرده در من فقط در زبانی تاجیکی گوای غلیتی گوای خوشروی اشاله ها مقاله ها در من خونده گب زده گب زده همخه منه به زبانی تاجیکی منه یاد داد
اون کس معلمه زبانی تاجیکی بودن گفتید؟
بی بی ما زبانی تاجیکی معلمشان به شهر بخارا 36 سال زیاد این کس به زبانی تاجیکی معلمی کرده گذشتگی لیکن با من از مادرشان زبانی تاجیکی یاد گرفتگی هم از مادرشان هم از خودشان
خوب یعنی می شود گفت که مثل شما بسیار یهودی های بخاری که از تاجیکستان و ازبکستان سویتی به اسرائیل و امریکا هجرت کردند رفتند با همین زبان در خانه صحبت ادامه می دهند
زبانی یهودیان بخاری این زبانی فارسی زبانی تاجیکی و فوندامنتاش لیکن یهودی ها به همین زبان خوش کردگی گپای خود را گپای یهودی به همین زبانی خودی با زبانی تاجیکی با زبانی فارسی زشت برای همین ما میگیم زبانی یهودیانی بخاری همه یهودی ها از بخارا سمرقند تاشکند دوشنبه از ازبکستان و تاجیکستان برآمدگی اینا همشون یک نام دارن نام یهودیانی بخاری نام
بله در اینجا می خواهم برنامه را با یک پاره از نمایشنامه خی داویدوف ادامه دهیم که منالوگ اپی حسنی نام دارد.
ای بسمان چی گوه یک خدای خوندل دارم دورش با باشه به پسرم هزار بار گفتم جانی آنش نمانه میشه خوندل رو نگیر به گونه در آمه منه زوری کرده برد اما یکوم روز یکوم روزی خانهشان افتادی به قنخوری اوج اهم روز فهمیدم هم در کار بود یه حوج قنگیته شکلت آگیته مرملت آگیفته رفتیم خانهشان قنخوری کنیم گفته آچش اینه دید خندول این شیرین های دید اوی میگو نمیزی اصلت که میگو اون از سخر میدی عبید آمینه برای توی آردیم چی توی خور گفتیم چی این برای قنخورید یه نشه تردیسیه گفتم یه حوض قنده گفته با دمسته خواندم نه میموری گفتم موری هم نیشل که گفتم آب بکیلین بروی بودی چیستید گفتم آتیش خستکی او منی افسیگ در چیسته میگه یه دیلالا لیزر او من توی گفتیم چی؟ Вы должны все женщины, я принесу мои подружки, вы принесите ваши подружки, гуфтам. Да дэш хэстак, а я? Вы тоже, гуфтам, принесите ваши подружки, гуфтам. Мы все вместе пойдем к Нине Хоштин. И с ниткой будем чистить ее брови, гуфтам. Очище за риск від свідки був. Ой, це під наркозом. Не гуфтам, це під музики. Фаш-фаша, йо, фаш-фаша, астакані, пашмаша. Фаш-фаша, йо, фаш-фаша, астакані, пашмаша. Юсуфіман, Юсуфіман, ей. Юсуфіман, Юсуфіман, ей. Чирчирошо на мене фамі гуфтам.
این یک پوره از یک مسحکه خی داویدوف بود با نام اپی حسنی. خی قهرمانی بسیار برجسته نمایشنامه های شما اپی حسنی است که طور شنیدیم رسم و رسوم های یهودی های بخارایی را با انعنه های یهودی های اشکناز مقایسه میکند. اپی حسنی میگوید در جی پی شهر نیویورک کوچه آدمگری زدم نبود است، در افستریه و افسترالیا هم نبود است، فقط در بخارا بود است. اما واقعا هم مسئله آدمگری در اسرائیل چگونه است و شما رو به هنرنمایی های خود به زبان های تاجیکی و روسی و دیگر زبان ها اونجا چگونه قبول میکنند؟
ما خانه تربیه گفتگی از مادر، از پدر، همین تربیه که خودشان از بخارا گیته یافتگی ما همینه خانه به یاد گفتیم، همین آدم گریه. اینجا به اسرائیل و امریکا به اوجه این گوا ایادی آدم گذشتگی از همین خلق اوجه یاب چه دیگه شده گی وقت دیگه میکنه آدم در همسایه قلف وقتای اول به در همسایه یله بود میدر اومدیم پیش هم دیگر همه یک تن و یک جان بودیم. انا همین آدم گری خازی هم اسرائیل به هم اروپا به شما میدونید بهتر از من که به اروپا در خانه آدم تخت تخت زده در اومدن نمیتونید، چه خیلی کی به دوشنبه، چه خیلی کی به بخارا، به سمرقند. انا همین آدم گریه ما نشان دادیم که انا همین بابا خود یه چیز کنگوتی هست.
اما اصلا اگر جدی بگیریم همین مسئله رو، نظر شما چیست؟ فرض کردیم که اگر سیاست دیگر نمیشد، اگر یهودی های شوروی سوییتی پدر و مادر شما به اسرائیل مهاجرت نمی کردند و شما در اتحاد شوروی در اس‌اس‌ار میموندید، برای شما و مردم یهودی شرایط کار و زندگی وضع سیاسی چگونه بود به فکرتون؟
همه وقت یهودیان بخاری به ازبکستان، به تاجیکستان به هنرهای ناز بودن، همه وقت به صحنه بودن، صنعتکارای بزرگی ما برنای چخک و بریس نمتیه، ساسون بنیامینو، محبت شمایه و باز دیگر بسیار امینو و تولماسوف ها همه وقت پشراو بودن، همه وقت یهودیا جایی که هستن چخه میگون خدا بالی سری ما هست. اگر تا امروز همه که ما میماندیم اونجا با بخیالم گنده نمیشد، لیکن همخه دنیا شد، همخه خدا خواست که خدا شکر اسرائیل زمین خودش هست، یهودیا مملکتی خودشان، به همه ارزانی شدیم، همه یک جا شدیم به همه خدا بشکر. لیکن از یاد ما فراموش نمی کنیم ازبکستان و تاجیکستان، همه وقت ما کلان شدگی به همین قصه های نغزی، صفت های نغزی ازبکستان و تاجیکستان، همه وقت ما یاد می دادن که انا از امسون نان خوردیم، خونی نافی مادر و پدر ما اونجا برختگی، از برای همین همه وقت ازبکستان و تاجیکستان به نظر ما گرم هست. برای همین من رفت و بیا بسیار میکنم امو شهر رو با.
دیروز من یک امور یک ستاتیستیکا خوندم، اخیرهای سالهای 1970 وقتی به یهودی ها اجازه دادن که از اتحاد شوروی بیروند، ده ها هزار یهودی ها کشور رو ترک کردند و حالا تخمینا 1 میلیون یا بیشتر از 1 میلیون سویتی های پیشین، یعنی یهودی ها اسرائیل رو وطنی خود می نامند. شرایط اینتگراسیه یا همایش یافتن یهودی های سویتی در اسرائیل با فکر شما چگونه بود و آیا پدر و مادر شما از این کاری کردهشون راضی هستند؟
امیگراسیه همه وقت قین هست، آسان نیست. آدم ها از زبان به زبان میمانند، آدم ها از پول به پول میمانند، از خانه به خانه میمانند، از هنر به هنر میمانند. اسرائیل با آمده همه چه قینی کشتگی، لیکن همه وقت ما میدانستیم که همین زمین زمین خدا ما و خدا شکر انا امروز پدر و مادرم 40 سال پیش آمدگی، یا خیلی 60 سال پیش، یا خیلی 20 سال 25 سال پیش آمدگی، خدا شکر همه راضی، همه جای خود را یافته، همه هنرهای خود درآمده کار کردین.
یعنی حکومت هم یوری کردن به شما؟
конечно, конечно, хукмат, арузи, омадеги, юдио аз СССР, аз Узбекистан, аз Таджикистан, хамуруз уже ярдам дод, хона дод, чиз дод, джой дод, кор даровард, забон яд дод, хам ба Исраил, хам ба Америка нафт кабул кардан. Имроз агар як одам Америка ра ба, грин кард, ситизен то гифтанаш, джудо ам киме шед. Лекин, он вахто ба, аминоя хаме прием кардану, кабул кардану, рэшон, корошон осон шу, рэшон еле буд. Ама вахт.
شما در نمایشنامه ها در سپکتکل های خود شوخی آمد از تفاوت های و فرقیت های یهودی های بخارا و اشکیناز رو نمایش می دهید، از این پیش هم گفتم، از این شوخی های شما من همچون یک تماشابین به هر حال همین خیلی یک برداشت می گیرم که یهودی های بخاری بیشتر آدمانی سنتی رسم و رسوم دوستدار هستند و اشکیناز بیشتر اروپایی صفت هستند، معرکه کلونا دوست نمی دارند مثلا، اما در زندگی واقعی هم همین خلاص، یعنی به قول میگن محلچگی در بیان یهودی ها هم وجود دارد.
هر ملت خیال میکند که ما از همه بهتر هستیم، ما از همه زیاد هستیم، همین قایده های ما باری نیست، اوقات های ما باری نیست، چیتی و خستان ها باری نیست، لیکن گپراستش همین ها هم در باری ما هم خیال میکنند که بوده اینا از ما زیاد، همه جا به همه، همه وقت به همه، ما просто همینه تماشا کرده که اکتیار همینه ما که آینه میمانیم به نظری خلق، آینه خدا همین خلق خودش بینه چه ما دیگه ها کتی اتنشینی داریم،
چه
دیگه ها مختی اتنشینی دارن. من یکم آدم یکم کسی سودیت نمی کنم، ما просто آینه میمانم و آدم خودشان بینه.
تشکر به شما. خای داویدوف هنرپیشه و ریژیسور مؤسس تئاتر مسکوی خنده خنده در اسرائیل.
رحمت سلامت باشه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
студия مرکزی رادیو زودیس و من شاله گل خواجه برنامه خبری رو تقدیم شما میکنم. قبل از همه توجه کنید به موضوع امروز 20 سپتامبر. مقاله تنقیدی دردسر شد. کارمندان یگانه افتنامه مستقل در ولایت خطلون میگویند نشر مطلب انتقادی آنها را به اتاق کاری گذاشت.
با هم از این سطح بلند تنقید را بودر قبول میکنند.
کردزنی به خاطر فراغت سیر و گشت سرتراشیده های روسی مسکو در سن پیتربورگ با حمله به مهاجر ازبک انجام یافت.
گروهی که با کارد و بلانچه گازی مسلح بودند به شهروند ازبکستان حمله کردند.
و جایزه برای بهترین ویدیوی کاربران رادیو آزادی زیر عنوان دهی من یک کره خاک وطن به مؤلفانش سپریده شد. من آغاز میکنم از یک خبری دیگر. دیروز پارلمان قرغیزستان پشت درهای بسته وضع مرزی با تاجیکستان و نتیجه گفتگوی هیئت رسمی دو کشور را بررسی کرد. سروزیر قرغیزستان و سرداران نهادهای مسئول در این باره به پارلمان گزارش دادند. در جلسه مذکور دادن صلاحیت بیشتر به کمیسیه حکومتی در امور مرزی مطرح شده است. بکی توروبویف رهبر جنای پارلمانی حزب آنوگو پروگرس گفته است حکومت برای پیشگیری نزاع‌ها کار نمی‌کند، کمیسیه فعالیت سری ندارد. در مرز تاجیکستان و قرغیزستان 16 سپتامبر تیرپرانی رخ داد. در نتیجه از هر دو طرف 4 مرزبان کشته و بیش از 10 کس مجروح گردید. در پایان مذاکرات روز 18 سپتامبر جانب‌ها به خلاصه رسیدند که ساختمانی هر گونه انشاءات را در منطقه بسی منع کنند. نزدیک یک هفته می شود کاربران رادیو آزادی شکایت میکنند پولهایی که از روسیه میفرستند پیوندانشان از بانک های کشور با یک مشکلی میگیرند. به قول ساکنان بانکدارها نداشتن پول سامانی را سبب پیش میبرند. یکی از مصاحبان رادیو آزادی درباره سرسونی هایش چنین گفت:
سه روز آید زیاد ما میرم که خی امروز میآید حوزه میگه بانک ما دم میگه حوزه ماشین قتی سوم میاریم میگادیم یه سوم نیست مو میره مو میگه سوم نیست ای کوربر همه موندگی اینا اومده ماخین اش ای کلوب گرفتین.
نمایندگان بانک اسخطا و ایمون اینترنشنال وجود مشکلات را تصدیق کرده گفتند که دو هفته به این طرف از پول سامانی تنقیسی میکشند، ولی این وضع رفشونده است. چون این وضعیت در حال پیش آمده است که قرب روبل روسی چند روز به این طرف بلند رفته است. طبق قرب معین کرده بانک ملی 1000 روبل روسی با 150 سومونی و 90 درم خرید و فروش میشود. یگانه نشریه مستقل در ولایت خطلون از اتاقی اجاره کاریش در بینای بخش کار با جوانان شهر کلاب محروم گشته است. هیئت این نشریه میگویند برای چاپ مواد انتقادی به قبل مجازات شدند. ژورنالیستان بدون دادن مهلت که هفته‌نامه در مکان دیگر اتاق پیدا کند، بیرون نمودن آنها از جای کاری را یک نوع فشار عنوان میکنند. هفته‌نامه پایک سال 2012 پس از قطع کاری پژواک هفته‌نامه دیگری مستقل در خطلون ثبت نام شد. رستم جونی جزئیات میدهد.
نشریه مستقل پایک به جای ماند. ژورنالیستان بر این انکه بعد نشر یک مواد انتقادی از آنها خواستن اتاق کاریشان را در این بنا که دولتی است خالی کنند.
این برای ما مشکل ایجاد میکند، چون که یافتن جا برای فعالیت خصوصا الهول در مرکز شهر کلوب خیلی مشکل شده است.
پایک یگانه هفته‌نامه مستقل محلی است و در کولاب همتا ندارد. این نشریه با موادهای انتقادی و تحلیلیش معلوم است. در مقاله که گویا سبب راندن آنها شده است، از استفاده نادرست مبلغ‌های بودجه در اداره جوانان منطقه کولاب صحبت شده است.
گوهو مسئولین سطح بلند تنقید را با درد قبول میکنند.
مقامات میگویند بیرون کردن پایک از بینای بخش جوانان به نشر مقاله انتقادی ربط ندارد. باید بینا بازسازی شود و برای همین اتاقهایش را خالی میکنند.
مقاله را ما بیدگی هم نیستیم. این را بسته این مقاله خیلی گرم نیست.
سال 2014 هفته‌نامه پایک را دادستانی بسته بود و بعد دو ماه باز نشر شد. این هفته‌نامه سال 2014 تأسیس یافته است و مردم آن را جای ارز و داد خود می حسابند.
نظیران سازمان های بین‌المللی و محلی از پایین روی نشان داد های آزادی بیان در تاجیکستان در چند سال اخیر انتقاد میکنند. ولی مقامات میگویند قانون های کشور آزادی بیان را کفالت داده است و کسی در پی ضربه زدن به رسانه های آزاد نیست. پیتر بوریان نماینده خاص اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی روز 19 سپتامبر در دوشنبه گفت در تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه کوشش نقش رسانه ها را مشاهده می کند. او این موضوع را با مقامات تاجیک در میان گذاشته است.
من به آنها گفتم که طبق تجربه ما به نقش رسانه های خبری به ویژه رسانه های مستقل اهمیت قائل هستیم، زیرا رسانه ها منبع اساسی اطلاع برای اهالی هستند. همچنین رسانه ها در مبارزه با تروریسم نقش مهمی بازند. به این دلیل در ملاقات در این باره زیاد صحبت میکنیم.
صحبت مفصل پیتر بوریان رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. در عین زمان ده ها خبرنگاران در پایتخت تاجیکستان جمع آمدند تا از مشکلات ساحه در کشور خود تبادل نظر کنند.
دسترسی به اطلاع، آزادی بیان و مبلغ گذاری ناکافی از مشکلات است که خبرنگاران در کشورهای پس از شوروی بیشتر روبرو میشوند. حدود 150 ژورنالیست در شهر دوشنبه در دایره اولین فستیوال مدیا کیم فست مشکلات ساحه و راه‌های حل آنها را بررسی کردند. اولیا کوالیوا از قرقیزستان به این فستیوال آمده است. او تجربه 5 ساله خبرنگاری دارد. با قولی او رسانه‌ها در کشورش خوب مبلغ گذاری نمی‌شوند.
اکثر رسانه ها در قرقیزستان با کسی تعلق دارند. البته هستند واسطه های اخبار عمومی دولتی که از بودجه مبلغ گذاری می شوند. ولی قسم زیادشان شرکت های خصوصی هستند که مبلغ گذاریشان از کدام شخصی وابسته است. به همین خاطر متاسفانه عملی شدن لایحه ها از آنها وابستگی دارد.
اولیا میگوید فضای ژورنالیستیکا را در کشورهای آسیای مرکزی خوب میداند. با گفته او به فرق از خبرنگاران تاجیک، همکسبانش در قرقیزستان با دسترسی اطلاع مشکلی ندارند. عبدالله تازه دانشگاه را با اختصاص خبرنگار ختم کرده است. میگوید دانشی که دوامی چند سال در دانشگاه از خود کرده است، در فعالیت عملیش به کار نمیروند.
یعنی ژورنالیستیکا بیشتر یک فعالیت عملی است. اون را نمیشود که در یک دانشگاه نمیدارم چند قویده از یاد کردم، نمیدارم چند کتاب خوند و ژورنالیست شد.
فستیوال میدیا کیم فست تو 21 سپتامبر ادامه میکند. در این مدت سازمان دهندگان آن برنامه طراحی کردند که ژورنالیست ها دانش و تجربه خود را در میان گذاشته و همچنین هم عقیده و هم فکرانی خود را پیدا میکنند.
شما برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید. در شهر سنگ پیتربورگ محاکمه متهمان حمله به مهاجر شروع شد. سرتراشیده های روس از مسکو به سنگ پیتربورگ رفته حمله نمودند. وزی مهاجر 32 ساله که زاده ازبکستان است وزنین ارزیابی می شود. به خبرنگاران اجازه صحبت با او را ندادند. تلویزیون نستایشی وریمیا جرایون مروفیه را پیگیری کرد و گزارش در این باره را عبدالله اشوروف تقدیم می کند.
گمانبری اساسی در این جنایت رمان کولیوف است. او را با کرته ورزشی کارد نیست، حیات نیست بازداشت نمودند. در دوره تفتیش دادگاه متهم را به 2 ماه حبس محکوم کرد. خود کولیوف با کارد و بلانچه گاز و شهروند ازبکستان حمله نکرده است.
من با این روزی نیستم. یکم این که من هیچ مقصد نداشتم که با کارد کسی را بزنم و این کار را نیز نکردم.
پلیس سنگ پیتربورگ خیلی زود گمانبران را معین کرد. از روی فرضیه تفتیشات به شهروند ازبکستان گروهی تونگرا شبانه در همین کوچه حمله نمودند. آنها برای استراحت به شهر سنگ پیتربورگ با ماشین آمدند. این سیاحت آنها را پشت پنجره برد. از میانی گمانبران تنها 2 نفر بازداشت شده، باقی مانده فعلا در آزادی هستند. کمیته تفتیشاتی در نسبت این حادثه با ماده سوی قصد کشتار از روی بدبینی نژادی، قومی، ملی و دینی پرونده جنایتی باز کرده.
گروهی که با کارد و بلانچه گازی مسلح بودند به شهروند ازبکستان حمله کردند. او را با کارد چند ضربه زده از جای حادثه فرار نمودند.
ساکنان محله که در آنجا حمله صورت گرفت میگویند مردمی بومی با نمایندگان ملت‌های مختلف به طور آسایشته همزیستی میکنند.
اینجا مهم نیست که تو ازبک، قزاق و یا اوکراینی هستی. ناخلف ها این کار را برای خوشحالیشان میکنند و برایشان مهم نیست که کی از پیش راهشان میبراید. کودک، سالخورده و یا آدم محلی برایشان اهمیت ندارد.
در دستان بازداشت شده رمزهای ناتسیسم و واحدهای مخصوصی فاشیستی خالکوبی شده است. در اینترنت او همچون دانشجوی دانشگاه دولتی تکنیکی مسکو به نام باومن ثبت شده است. پلیس قبلا او را برای شرکت در راهپیمایی ملت‌گراها یا به اصطلاح مارش روسی در ماه نوامبر سال 2017 دستگیر کرده بود. برای حمایت از کلیوف وکیل مدافع را در دادگاه مادر گمانبر نیز همراهی میکرد. او گفت قبلا در رفتار پسرش یگان عملهای جنایی را مشاهده نکرده بود.
او در گروه شامل است و همه اعضای آن همین گونه رمزها را خلقوبی کردند.
جبردیده شهروندی 32 ساله ازبکستان در شعبه احیاگری بیمارخانه سنکت پیتربورگ قرار دارد. فعلا پزشکان برای دیداربینی با او اجازت نمیدهند و درباره وضع سلامتیش نیز هیچ چیز را پیشگویی نمیکنند.
و بعد از سمو ایلون ازمون در رادیو زودی اویدین نوار بهترین در بوره دهای توجیکستان دیروز غالبان معین کرده شدند. حیات دوران ازمون که 13 نفر بودند نوارای فرستاده شما را در چارچوب شرط ایلون شده ارزیابی کردند. آنها به هر نوار از روی چند معیار از جمله شیوه جالب تصویر از دهای خود، انتخاب منظره ها، پیوند سخن و تصویر، صمیمیت نقل و اهمیت اجتماعی نوار بهو گذاری کردند. ادامه از رنگیزی نوروشو و شادمانیت.
جایزه های آزمون رادیوی آزادی برای بهترین ویدیو زیر عنوان ده من یک پرخاک وطن صاحبان خود را پیدا کردند. از ده ها نواری دسترس شده تنها 24 عددی آن به آزمون راه یافتند. در مراسم نتیجه گیری از این آزمون که روز 19 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، سه نواری بهترین اعلان و به مؤلفان جایزه ها تقدیم شد. شو جایزه آزمون ده من یک پرخاک وطن رادیوی آزادی را بلاگر جوان از سنگوار برای نوار لیران بالا از خود کرد. فیضعلی سفرف ساکن 35 ساله این ناحیه سنگوار در نوار کوتاه به یک شکل جالب و هم با درد درباره دهه خود و مشکلات آن قصه کرده است. جایزه دوم آزمون رادیوی آزادی ده من یک پرخاک وطن نصیب فروزانفر اسکندروف برای نوار ده من تبوشن در ناحیه کوهستان مسجد شد. این ویدیو از جانب داوران آزمون برای نوارهای کسبی و جالب بهای بلند گرفت. برخی از داوران هم با شبهه میگفتند احتمال نوارها از یگان رسانه گرفته شده است یا مؤلف نواربرداری کسبی است. اما فروزانفر گفت او آموزگار است.
برای یک کادر جوان آهوها در بالای تو هستند، برای من قریب 10 کلاکن بر تگاه رفته برای بالای کوه آمده سالانه باور هکه رفته از پیشتن سرویس بود سیان تکنی ما رفتیم سالانه یک شب خواب رفته تگاه سال وقتی شرکت رفتیم سیان تکنی فقط برای
جوی سوم در این آزمون از میان نامزدهای خیلی زیاد به یک دانشجو دختری تاجیک برای بهترین نوار از ناحیه دوردست ایشکاشیم سزاوار دانسته شد.
من 12 روز در ایشکاشیم بودم. امی جوهای که ایشکاشیم جوهای زیبای ایشکاشیم را چون که کدم باز امی ویدیو در که بابای من بود شکوبیک میربیک و امی چون که کدم.
آزمون ده من یک پاره خاک وطن ماه ایون از جانب رادیوی آزادی اعلان شد. خواهشمندان باید در یک نوار یک دقیقه دهه خود را به جهانیان نشان میدادند.
هدف از تشکیل این آزمون جلب جوانان، جلب روزنامه‌نگاران مردمی، نخترش بگویم ویدیو بلاگرهای مردمی برای نشان دادن زندگی در دهات امروزی تاجیکستان.
در چرابینی گفته شد این دومین آزمونی رادیوی آزادی است که در سمت نواربرداری صورت می‌گیرد.
تشکر. و بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتون تشکر میگویم تا نشر برنامه نوبتی که هفته آینده میشود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما است. تا ملاقات در هفته نو، خدا نگهداری. حرکت شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار تاجیکستان و جهان را امروز جمعه 23 سپتامبر من عبدالله اشرف تقدیم میکنم. قرار است پنتاگون با پرزیدنت دونالد ترامپ بسته پیشنهادها در زمینه واکنش به حمله بالای مؤسسه های نفتی عربستان سعودی را پیشکش کند. در ماموریت کاخ سفید بسیاری ها باور دارند که این حمله را ایران انجام داده است. مقامات آگاه از جزئیات این سند به خبرگزاری اسوسییتد پرس به شرط افشا نشدن نامشان گفتند که قرار است 20 سپتامبر نظامیان با ترامپ فهرست حمله های امکان پذیر هوایی هدفمندانه در داخل ایران را همچون یک واکنش احتمالی پیشنهاد کنند. همین گونه قرار در زمینه قصاصگیری علیه ایران به آن بستگی خواهد داشت که مفتشان آمریکایی و سعودی چی شهادت در زمینه تایید اتهامی از جانب این کشور انجام شدن حمله های روز 14 سپتامبر پیدا خواهند کرد. تا حال چندین مقامی بلندپایه از جمله کاتب دولتی مایک پامپئو به این خلاصه آمدند که در پشت حمله ها به مؤسسه های نفتی ایران ایستاده است. ایران این همه اتهامات را رد کرده گفته است که همه گونه حمله به یک جنگ سرتاسری با تهران تبدیل می شود. در شهرهای قزاقستان بازداشت و حبس آنها ادامه دارد که در تظاهرات به اجازت از جمله اعتراضهای ضد چینی اول ماه سپتامبر اشتراک داشتند. با اعتراض گروه ائتلافی تشبث‌های شهروندی طی 3 روز اخیر 3 نفر را در شهرهای نورسلطان، اکتاو، چیمکن و اوکتپا به گمان نقص قانونی ترتیب تشکیل و برگزاری جمع آمدهای آسایشته به مهلت 15 شبانه روز حبس کردند. در اول هفته روان در یکدار شهرهای قزاقستان چندین فعال مدنی برای اشتراک در اعتراضهای به اجازت جریمه و چند تن دیگر به با بازپرسی دعوت شدند. 26 نفر مهاجران تاجیکی روز 16 و 19 سپتامبر که باید طریق هواپیمای شرکت یوتیر از فرودگاه وروکوی مسکو به دوشنبه پرواز میکردند به هواپیما راه دادن نشدند. عادل جان محمد مشتری شرکت یوتیر که قرار بود روز 16 سپتامبر به هواپیمای این شرکت پرواز کند گفت وقتی به فرودگاه آمد او و 5 نفر دیگر را به هواپیما راه ندادند. مسئولان شرکت گفتند به جای آنها مهاجرانی که از خاک روسیه اخراج شدند سفر میکنند. عادل جان محمد گفت
ما همی روز یکشنبه توی داشتیم، دو درچه ما را باید خانه دار میکردیم. ما پولی چی را دادیم، پولی دبالچه را دادیم، پولی حافظه را دادیم، خشت را دولت کردیم، باید به او می آمدن. ما که نتانیستیم رفته هم چی را ادمنیت کردیم، پولا سوخت 2500 سومون ما اکا چی دیدیم، سوختیم.
این هم صحبت ما افسود و چیپتر را از شهر تولا خریداری کرده است و اگر برای بازپس گرفتن پول چیپتش به آنجا رود پول یک چیپته دیگر خرج می شود. در اداره شرکت یوتر در شهر مسکو گفتند گاه بنابر پیش آمدن مشکل فنی هواپیمای خردتر به این سمت سفر بر می شود و از این رو به قسمی از مسافران جای نمی رسد. ماموریت این شرکت می گوید برای مسافرانی که به هواپیما راه نیافتند در خط سیر نوبتی چیپته داده می شود و آنهایی که به جای زیست نیاز دارند به جای خواب و خوراک تامین شدند. اما برخی از مسافران میگویند بنابر عملکرد یوتیر مهلت سندهای بودوباش آنها در روسیه به انجام رسید و احتمال دارد مقامات در آینده آنها را بر روی خط شخصانی که ورودشان به روسیه منع است وارد کنند. سهرانبای جینبکوف پرزیدنت قرغیزستان روز 20 سپتامبر به روسیه سفر کرد. در شهر ارمبورگ روسیه جینبکوف با همتای روسش ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. در این باره رسانه های روسیه با تکیه به دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین خبر دادند. میانی پرزیدنت ها برگزاری ملاقات علاهیده دو جانبه در نظر است. سر از 16 تا 21 سپتامبر در روسیه رزمایش های گسترده مرکز 2019 برگزار می شود. در این رزمایش در مجموع نزدیک 128 هزار نظامی از 8 کشور از جمله از قرغیزستان شرکت می کنند. ملاقات آخری جینبکوف با پوتین ماه ایولی سال جاری برگزار شده بود. پرزیدنت دومی تونس زین العابدین بن علی صبح 20 سپتامبر در سن 83 سالگی در هجرت یعنی در عربستان سعودی درگذشت. مطبوعات محلی خبر داد که پرزیدنت برکنار شده 3 ماه اخیر در بخش احیاگری بیمارستان زیر نظر طبیبان بود. تا زمانی تصمیم گیری خویشاوندان و آیله اش جسد پرزیدنت سابق تونس را به مکه فرستادند. بن علی سال 1987 بعد از قدرت برکنار کردن مؤسس دولتی تونس حبیب بورقیبه پرزیدنت این کشور بود. بعد آن که در کشور عربی سال 2011 به اصطلاح انقلابی یاسمن شروع شد، بن علی به عربستان سعودی فرار و در آنجا مسکن گرفت. منتقدان پرزیدنت سابق را در سرکوب آزادی‌ها، فشار به مخالفان و فرار از ارزش‌های دموکراتی متهم کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
هفتنامه پیگ یگونه نشریه مستقل در ولایت ختلان از اتاق اجاره کاریش در بنای بخش کار با جوانان شهر کلاب محروم شده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. مسئولان نشریه میگویند بعد از یک مقاله انتقادی درباره بخش جوانان منطقه از آنها طلب کردند که فوراً اتاق اجاره را خالی کنند. مقامات میگویند این به مقاله تنقیدی ربط ندارد، بلکه از روی ضرورت در اتاق‌های کاری هفتنامه باید کورس‌های آموزشی دو زندگی باز شود. احمد ابراهیم سرمحرر هفتنامه پیگ روز 19 سپتامبر در صحبت به رادیو زودی گفت در شماره یک روز پیش درباره مسئولین بخش کار با جوانان منطقه کلاب مقاله تنقیدی نشر شده بود. پس از چند ساعت نشر هفتوار با گفته او مسئولین بخش کار با جوانان واکنش کرده و هرچه زودتر خالی کردن اتاق پای فشاری کردند. یک هفته پیش نیز با گفته سرمحرر پیک شهردار کلاب نیز برای یک مقاله انتقادی آنها را تهدید کرده بود. او تنقید کاری شهرداری و بخش کمیته کار با جوانان را سبب اصلی محروم شدن از اتاق کاری میدانند، ادعایی که مسئولین شهرداری و بخش جوانان آن را رد میکنند. سرمحرر هفتنامه پیگ گفت
حدود 11 سال ما ژورنالیستان در همین دو اتاق خردکه که مرکز جوانان شهر کلاب فعالیت داشتیم و بزمین همین باز 20 نفر از جوانان شهر در اینجا تعلیم ژورنالیستیک میگیرند.
هفتنامه پیگ مقاله را با نام بخش جوانان در منطقه کلاب با فویز قرض میگیرد روی چاپ آورد. در مقاله از سنجش پلاته حساب صحبت میشود که استفاده نادرست مبلغ ها در بخش جوانان را آشکار کرده است. در مقاله گفته می شود که بخش کار با جوانان در منطقه از صرافان قرض می گیرد. زین‌الدین دولت و رهبری بخش سبب قرض گرفتن از صرافان را به آن ربط داده است که پول از جانب وزارت مالیه به تأخیر به آنها انتقال می یابد و آنها مجبور می شوند که قرض گیرند. او گفته است که پول را نادرست استفاده نبردند، بلکه برای پیشواز پرزیدنت کشور در چند نواحی منطقه برای جوانان لباس های صحنوی و خریدن پرچم صرف کرده اند. انتقاد از استفاده نادرست پول با گفته مسئولین هفتنامه خشم کمیته کار با جوانان را به بار آورد. اما مقامات بخش جوانان منطقه کلاب ادعای سرمحرر نشریه پیگ را رد میکنند و میگویند هفتنامه را برای مقاله تنقیدی از اتاق‌های اجاره بیرون نکرده اند. زین‌الدین دولت و سردار بخش کار با جوانان شهر کلاب در صحبت به رادیو زودی گفت از کمیته جوانان دستور گرفتند که در جای اتاق‌های هفتنامه باید دوره‌های آموزشی دو زندگی باز شود. به این خاطر جناب دولت او گفت کوچاندن هفتنامه و مقاله تنقیدی نشر شده هیچ ربط ندارد.
کورسو را تشکیل میکنن، لابراتوری ها میکنن، اونجا باید تیستور ستور بیورن، کانفیتر بیورن، تشکیل چیدگی های، کورا ایبالو سپوریش دارن که هم کلیش باید کلی باشه. مقالا رو بولی بود دیدگی هم نیستیم، بیوهی، این نو بسته های مقالا خیلی گرمی.
در شهرداری کلاب هم به رادیو زودی گفتند با سپارش نخست وزیر قاهر رسول‌زاده در دایره آمادگی ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی بنای بخش جوانان باید بازسازی شود و در این اتاق ها باید پوره مسئولین جوانان شهر جابجا شوند. از اداره اموال شهر کلاب گفتند رئیس شهر آنها را موظف کرده است مسئولین هفتنامه را خبردار کنند که اتاق های کاری را خالی نمایند. مسئولین هفتنامه میگویند مسئولین شهرداری و کمیته جوانان به جای اصلاح وضع اداره اشان در واکنش هفتنامه را از اتاق محروم میکنند. بدون دانن مهلت که هفتنامه در جای دیگر اتاق پیدا کند، محروم شدن از اتاق کاری را یک نوع فشار عنوان میکنند. باری اول نیست که هفتنامه پیک به واکنش منصبداران روبرو می شود. سال 2014 با امر دادستان ولایت ختلان چاپ نشریه موقتا قطع شده بود. در دستور دادستان آمده بود که نشریه مهلت کاری خود را در مدت 5 ماه دوباره تمدید نکرده است. هفتنامه 400 سومونی جریمه پرداخته بود. هفتنامه پیک سال 2012 پس از قطعی کوری پجواب هفتنامه دیگری مستقل در خطلون ثبت نام شد. در ولایت خطلون که بیش از 3 میلیون اهالی دارد، پیک یگانه نشریه مستقل است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفت پس از حوادث اخیر در خاورمیانه کشورش برای تشکیل یک ائتلاف صلح تلاش میکند. پامپئو این نکته را روز 19 سپتامبر در صحبت با مقامهای امارات متحده عرب در ابوظبی بیان داشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. پامپئو گفت ماموریت او تشکیل ائتلاف برای رسیدن برای حل صلح‌آمیز است. این چیزی است که رئیس جمهوری آمریکا میخواهد و امیدوارم جمهوری اسلامی نیز موضوع را همین گونه بیند، گفت پامپئو. با این حال وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که برای دونالد ترامپ اطلاع مهمی دارد که چگونه میشود به حمله های اخیر به کارخانه های نفتی عربستان پاسخ داد. پامپئو همچنین به سخنان اخیر محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه آمریکا هم واکنش نشان داد و گفت من برای مذاکره های دیپلماتی به اینجا آمدم، ولی وزیر خارجه ایران در حال تهدید به جنگ همه‌جانبه و ادامه دادن آن تا آخرین آمریکایی است. وزیر کارهای خارجه ایران در گفتگو با شبکه CNN تهدید کرد که اگر علیه ایران اقدام نظامی شود به معنای جنگ همه‌جانبه خواهد بود و عربستان باید تا آخرین سرباز آمریکایی بجنگد. مایک پامپئو همچنین با این ادعا که اگر به حکومت ایران پول داده شود رفتارهایش مصالحت‌آمیز خواهد شد مخالفت کرد. او گفت
امروز هم نفرانی هستند که میگویند اگر ما به ایران یک مقدار زیادتر پول بدهیم آنها یک دولت صلح‌آمیز میشوند، ولی ما میبینیم که این اندیشه کار نمی کند. دیدگاه ریاست جمهوری این است که از پشتیبانی دیدن جنگیان شیعه مذهب حزب الله در عراق و هم دستیابی به برنامه هسته ای جلوگیری شود، همه این چیزها برای تهدید به جهان عمل میکنند.
کشمکش ها در منطقه خاورمیانه پس از حمله 14 سپتامبر به بزرگترین مجمع استخراج نفت عربستان سعودی به اوج نو رسیدند. شورشگران حوثی یمن که از طرف ایران پشتیبانی می شوند پیشتر گفته بودند در پس حمله هستند، اما واشنگتن و ریاض روی راست تهران را عیبدار می کنند. مقامات ایران این ادعا را به پایه خواندند. اخیراً دولت عربستان سعودی در نامه به شورای امنیت سازمان ملل گفته است سلاح‌های استفاده شده در حمله به کارخانه‌های نفتی این کشور ایرانی هستند و این یک حمله تروریستی سازمان یافته بود. مقامات عربستان در این نامه گفتند در پاسخ به این حمله طبق مقررات بین‌المللی عمل خواهند کرد. آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت هیئتی از کارشناسان این سازمان برای بررسی جزئیات حمله به کارخانه‌های نفت به عربستان سعودی سفر کرده است. عربستان سعودی 18 سپتامبر پارچه‌های بی‌سرنشین و موشک‌های را نمایش داد که گویا نشان می‌دهد حمله حتما از جانب ایران سرپرستی کرده شده است، اما تهران اتهام دست داشتن در حمله به کارخانه‌های نفت عربستان را رد کرده است.
از نمودار دیسی آدات، وای غم سوزی خزان.